أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دیروز عرض کردیم عباراتی را که در متن تحریر داشتیم فراز به فراز بحث و گفتگو کردیم و تمام شد، ولی در عروه دو سه فرع دیگر در این مسئله هست که در تحریر متعرض نشدند، اینا را هم اضافه می کنیم. یکی در مسئله لا فرق بین ان یمکن المعرفه به حالها و عدمه، عبارت دوم ولا یبعد جواز و نظر المرأه ایضا الی الرجل الذی یرید تزویجها ولکن لا یترک الاحتیاط به ترک. در بحث حجاب سابقا به عرض رسید مفصل و مستدلن که همونطور که نگاه مرد به زن حرامه، نگاه زن هم به مرد اجنبی حرامه، جایز نیست مگر به محارم. و حتی در مورد نگاه زن به مرد وجه و کفین هم مستثنا نیست. حتی اگر در مورد نگاه مرد به زن بگیم وجه و کفین مستثناست، که ما گفتیم نه، حجابش مستثناست ولی نگاهش مستثنا نیست. حالا حتی اگر بگیم نگاهش هم مستثناست، در مورد نگاه مرد، نگاه زن به مرد مستثنا نیست، تا چه برسه به سایر اعضای بدن مرد. اگر بدن مرد مقدارش برهنه باشه، به هیچ وجه برای زن اجنبی جایز نیست نگاه به اون و حرام، محرمون. ولی حالا زنی که میخواد شوهر بره، خواستگاری که براش آمده و میخواد شوهر کنه به او، آیا برای او یجوز النظر همونطور که در مرد یجوز النظر، یا نه لا یجوز؟ سید میفرمایند لا یبعد، که اینجا بگیم یجوز، لا یبعد جواز و نظر المرأة ایزن الی الرجل الذی یرید تزویجها، مردی که میخواد با این ازدواج کند، این زن میتونه به او نگاه بکنه و خوب و بدیش را ببیند. البته بعدم زید ولکن لا یترک الاحتیاط به ترک، احتیاط وجوبی میکنن و با احتیاط وجوبی میگذرند. یادتون باشه دیروز بعضی ها سوال میکردن، البته مشهور است که احتیاط بعد از فتوا احتیاط مستحبی است، ولی اینجا میگیم احتیاط وجوبیه. اگر صرفا فرموده بود والاحوت الترک، احتیاط مستحبی بود مثل مسئله قبل، فرع قبل، اما اینجا میگه والاحوتو لاکن لا یترک الاحتیاط به تر، صریحا خودشون داره احتیاط رو احتیاط وجوبی قرار میدهد و اینا رو اصطلاحا تعبیر به احتیاط وجوبی میکنیم. نه، لا یترک نهی از ترک احتیاطی، لا ینبغی نیست. بعد در رابطه با این فرع مرحوم سید در حواشی عروه، تعلیقات عروه، مرحوم آقای خویی و آقای شیرازی، مرحوم آست عبدالهادی، هر دو می فرمایند فیه اشکالون در مورد جواز. مرحوم آقای بروجردی در ذیل لا یترک الاحتیاط به ترک می فرمایند بل عدم الجواز لا یخلو من قرم ان قوه، که عدم الجواز رو تبدیل به فتوا می کنند، احتیاط در ترک را تبدیل به فتوا می کنند. فتوای به منع مطابق با اون چیزی است که مرحوم صاحب جواهر مطرح فرموده. صاحب جواهر فرموده اختیار کرده منع را و میگه لا یجوز، بلکه در کشف اللسام ایشون تعبیر میکند که لم اعرف من الاصحاب من قال بهی غیرهو، نشنیدم نمیشناسم از فقها کسی که قائل به جواز شده باشد در ذیل به جواز غیر مصنف متن کشف اللسام و الحلبی و ابن سعید، این سه نفر. و انما ذکرته، جواز را آمز کردن، و روته ان عمر، جواز را از عمر نقل کردن و آمز کردن. ولی در میان فقهای شیعه کشف اللسان میگه لم اعرف غیر از این دو سه نفر کسی چنین فتوایی را فرموده باشه. مسئله به این شکله، یک طرف جواز فتوای سید ولی با احتیاط وجوبی در ترک، یه طرف این مانع این چنا. اصل مطلب جواز منتسب به مرحوم شیخ انصاری شده. مرحوم شیخ انصاری در کتاب نکاحش میگه جایزون. به چه دلیل؟ یک نوع تنقیح منات از تعلیل مستفاد از روایات نگاه مرد بزن، انما یشتریها به اغلى الثمن. صاحب مرحوم شیخ انصاری میفرمایند ان الرجل اذا جاز له النظر الیها لانه یبذل لها اغلى الثمن جاز له النظر الی، برای زن هم جایز نگاه به مرد، به طریق اولا، لانها، برای اینکه زن هم تبذل اغلى المثمن، مثمن گران قیمتی داره بذل میکنه. و این کانه به امکان رجل التخلص من المرأة بالطلاق لو لم تکن کما یرید، به خلاف العکس، مرد حالا اگر نگاه نکرده ازدواج میکرد و بعد میفهمید مطابق میلش نیست میتونست طلاق بده، اما زن بعد بفهم مطابق میلش نیست هیچ کار نمیتونه بکنه، طلاق که دستش نیست. و انبه بله نه بله، اولویت را تبذل عقل المثمن خصوصا و ان خصوصا و ان به امکان رجل، بله خصوصا تأکید بر همونه، دلیل دوم نیست که مرد میتونه با طلاق راحت کنه خودش را، در حالی که زن این امکان رو هم ندارد. حیث لها لیس لها ذلک، زن قدرت بر طلاق و جدایی ندارد. پس این براش لازم تره که اول ان بصیرت انتخاب کنه، و یکی از مقدمات بصیرتش هم همین به اصطلاح نگاه کردن و دیدن اونه. این استدلال مرحوم شیخ انصاری در حقیقت تنقیح منات یا استدلال به علتی که در اون روایت محمد ابن مسلم و صحیحه بزنتی بیان شده، یشتریها به عقل السمن. مخالفین دقیقا روی همین جمله اشکال کردند. مرحوم آقای خویی ناظرن به کلام شیخ میفهمید آقا ما در قضیه یشتریها به عقل السمن تحلیل کردیم، یعنی مقصود اون مهری است که مرد میپردازد، مرد مهر را میپردازد در قبال زوجه، و یشتریها به عقل السمن. اما این تعلیل در مورد زن نمیاد. مرد اگر بدون نگاه عقد کند این مهر براش واجب می شود و اگرم بخواد طلاق بده باید مهر رو بپردازه، پس عقل از ثمن رو می پردازه. اما زن اون چرا که بذل می کند بز است در مقابل مهر، مهرشو داره می گیره، مقابله بین اون و مهره، مهر رو داره می گیره. و اگر چنانچه این طور نشه مالش هدر نرفته، مهرشو گرفته. اجازه بدید ولی حالا عرض میکن از قد عرفت ان جواز نظره الیها کان به سبب سد باب ذهاب مالهی هدرن و من دون امکان تدارک و حیث انها بل احتمال لا یتعطی فی حق المرأة از لا یمکن ان یذهب ماله هدرا به اعتبار انها تبذل بضعها به ازاء المهر، مهرش هم میگیره، فلا یتلف علیها شیء، مهرش رو میگیره قبل از هر گونه تمکین یا بعد به هر شکلی که باشه، پس چیزی از دست نداده، چیزی از او هدر نرفته. فتعدی ان مورد روایات یکون مشکلا جدا فعلیه فظاهر القول به عدم الجواز. مشابه این بیان، اجازه بدید صبر کنید، مشابه این بیان در مستمسک هم همین اشکال بر مرحوم شیخ شده و یشکل به خفاء المقایسه بین البزع والمال. اونجا مال میده مرد، مقایسه میکنید بین البزع، اونی که زن میدهد بزع را، اونی که مرد میده مال را، این دوتا رو نمیشه مقایسه کرد. اینها جای هدر رفتن، جای به اصطلاح غبن وجود دارد. معنها لو تمت فإنما حد اکثرش اینه، بگو آز زن وقتی میخواد شوهر بره مهرش رو معین کنه دقیقا بفهمه چقدر مهر میشه، علم به مهر پیدا کند. این بله از شرایط نکاهه، در مورد نکاه باید علم داشته باشه به مقدار مهر، در مورد نکاح متعه باید علم به مقدار مهر داشته باشه، در نکاح دائم اگر مهر رو نداشته باشه باطل مهرش ينتقل به مهر المثل، چیزی هدر نمیره از او. علم به مهر لازمه، بله، بدون علم به مهر لایسه و هو عفظ البوز. نه اینکه حالا خود مرد را، خود ازدواج را مورد اشکال قرار بدهد، این یه تعبیر. مشابه این تعبیر که همه اینا مفاهیمش یکیه ولو با تعبیرات مختلف در کلام مرحوم آقای حائری هست، ان مقتضا تشبیه الرجل بالمشتری کون المرء بایعه ولا بد من دفع غررها من ثمن متاعها. بله، اونم نباید گول بخوره، نباید معاملش غرری و ضرری باشد، اما ضررش به چی دفع می شود؟ من ثمن متاعها و هو المهر. بله، مهرشو باید معین بکنه، دقیقا معین بکنه، روش شونه هم بزنه هر چقدر دلش میخواد. و هو غیر ما نحن فی فان المعاوضه بینها و بین الشخص فلیس فانها لیست بین فان المعاوضه لیست بینها و بین الشخص، بخلاف مرد که معاوضه بین مهری بود که میداد با خود زن. پس این دوتا قابل مقایسه با هم نیست. این بیانات مختلفی که همش به یه مطلب برگشت کرد. حالا رو این بیانات میخوایم یه محاسبه بکنیم. حرف مرحوم شیخ انصاری اون چنان و این اشکالات این بزرگان به این چنین، آیا در مورد نکاح درسته در مرد فرمودن عقل سمن، آیا صرفا نگاه را به امور اقتصادی کنیم و مالی یا نه؟ اولا لو فرضنا همه حرف این آقایون قبول، معامله بین مرد است با مهرش و زن، زن هم اون چی که میدهد بزش در مقابل مهر، اما آیا همین مقابله چگونگی مرد درش تأثیر ندارد در همین قیمت گذاری؟ همین مقابله بوز بالمهر، آیا چگونگی مرد، چهره مرد، خصوصیات مرد در اندازه‌گیری قیمت این بوز و این مهر تأثیر ندارد در همین امور مالی که آقای خویی تکیه داره به اینکه بحث مربوط به امور مالی است، مال هدر نره؟ بله. حالا ببینید وقتی که میخواد مهرشو معین بکند، مهرشو معین میکنه برای این مرد، شما یه خونه ای که میخوای بفروشی، یه خونه معمولی، بایه روی مشتریش حساب میکنه، گاهی ممکنه به یه مشتری ارزون تر بده، به یه مشتری دیگه حاضر نباشه ارزون تر بده، این تفاوت نمی کنه، ولی این بحث مالی صرفه در اونجا. حالا میبینه اول حرف همینه، شما گفتید نه حق نداری نگاه به صورتش بکنی، حق نداری نگاه به صورتش بکنی، حتی حالا یکی که مرحلش اونام همچنین اجازه بدید. خصوصیات مرد مسلماً مؤثر در مقدار مهره. یه وقتی یه مردی است از خوشگلی چنینه که زن حاضره بدون مهرم حتی زنش بشه، نه مهر چاره ای نیست و باید شرعاً باشه. یه وقتی گفت با 1,000,000 هم نمیشه خوردش، تفاوت میکنه؟ عرفی یعنی چی؟ نه که همین مهر المثل هم همین خصوصیات درش هست، مثل یعنی چی؟ نه همین با شوهر، حالا اون دختر مهر المثل بخواید معین کنید چی؟ حالا این که میخواد تو عقد مهرش معین بشه، خودش داره معین میخواد بکنه، در این معین شدن براش فرق نمی کنه؟ مسلمن عرفاً این چنینه، عملاً این طور هست که برای زن هم تفاوت میکنه. بله یه جاهای زن این شوهر رو نمیپسنده، او این ناچار میشه مهرشو بالا ببره تا به یه شکلی گولش بزنه، در حقیقت کسی را ما یقاو کس. حالا پسندیدن و نپسندیدنش هم مراحل داره، چهرشه، بدنشه، خصوصیات شخصیتش، همه اینا درش دخیله. این همه تو روایات خطاب هی به مردا، به مردا، به مردا خطاب، اون چی که شما در زنها منتظرشید و میپسندید چنین، اونها همین انتظار رو از شما دارن، این تعبیرات. ولی خب معمولا زن رفته تو پرده حجاب و عفاف، کمتر اینها ذکر شده یا کمتر زنه روش میشه که بگه. مرد صاف میگه به این که بله من یه زن خوشگل میخوام، اما زنها نمیشه روشون این حرف رو بزنن، ولی عملا هست یا نیست؟ نه خیر این طلاها حالا عرض میکنم، این طلاها حالا چیه، حالا که میگی در همینجا عرض میکنم، متاسفانه در زمان ما خیلی طلاق میگن زیاد شده، راسته، اما بیاید در کنارش آمار بگیرید نحوه ازدواج ها را، چند تا از این ازدواج ها به میل و اختیار و با تحقیق خود دختر انجام شده، مرده تریاکیه معتاده، 8 دختر داره، یکی میفروشه به معتادهای دیگه، الا ماشاءالله. اونا معلوم نیست طلاق، حالا باید دید این، اگر آمار گرفتید باید رو این آمار رو علل و اسبابش حساب کنید، اینهایی که مرده بدهکار شده دخترشو به زور میده به طلبکارش و امثال اینا، اینا رو واردش نشو آقای مهدی پور، نیست
از معاملات.
بله حالا تو
چند رکن وجود داره،
بله
مشخص بفرمایید که بحث ما در متعاقدین یا در عوضین،
در متعاقدین از حیث غبن مربوط به عوضین میشه، تعلیل اومده روی غبن، غبن مربوط به عوضینه، حالا همینی که داریم دقیقا میگیم، فرض کردیم کلام مرحوم آقای خویی صریحا در قضیه ازدواج معامله هست بین مهر و بضع، خیلی خوب، اونجا مهر را گفتید مرد باید ببینه خوب بپسنده با کل وجود زن، حالا به اون شکل زن هم میخواد در مقابل بضعش مهر معین بکنه، آیا حق نداره ببینه با چه مردیه و داره با چه جور مهر معین میکنه؟
شرع مشخص کرده مهر را در مقابل بضع،
بله، اما در مقابل بضعی که به کی میفروشه؟
یه وقتی بنده اشکالی فرمودن شما گفتید که این داله برای اینه که به اون بضعه برسه،
بله،
اونا بهانه هستش که اون رو میشه،
بله،
پس ملاک بوز هست،
بله،
ولی از اون طرف مرد مهریه ملاکه، نه خود مرد،
میدونم مهریه در مرد با اشکال مختلفش تفاوت نمی کنه در عرف بازار، در عرف بازار چرا؟ نظر شرب در جا تابع عرفیاته، بلا اشکال همون مقدار مهر در عرف مردم در جوامع نسبت به مردای مختلف تفاوت میکنه، بله، همین نه دلیلم همینه، اومده رو عرف، یشتری ها به عقل از سمن و اینا آورده رو عرف،
یشتری ها ادال به بله. مرد نگاه کنه،
بله میدونم، در این تحقیق منات میکنیم، میگیم اینم داره به تعبیر شیخ میفروشه بضع خودش را بالمهر، درسته، اما به کی میفروشه و با چه شکل؟
با یک کوری،
با یک کوری نمیفروشه، بله، اگر اون کور حالا کور مرد، کور مرد حالا ببینه کوره یا نیست، آیا کور بودن و نبودن در دوایی زن دخالت داره یا نداره؟ خب اینا فرق میکنه مهرش، طبیعتا اینطوره، بنابراین اینی که بیاییم بگیم نه حالا صرفا مهر میده، بله مهر میده، اما چقدر مهر میده؟ خود تعیین این مهر، این دیدن درش مؤثره، کم و زیاد پیدا میکنه، عرفن خود مهر یه مطلب، مضافن الی ذلک و قطع نظر از این، اینی که در باب ازدواج ما صرفاً ببریم روی مهر و بازی معاوضه این چنینی، شاید در ازدواج منقطع این حرف درست باشه، فلجمله حالا شاید، اما در ازدواج دائم میخواد یک عمر با این زندگی کنه، آیا این صرفاً یک معاوضه مالی است بین بوز و مهر یا نه؟ زن وقتی که به عقد ازدواج کسی در میاد برای یک عمر خودش را و زندگیش را در اختیار او میگذاره. موضعش یک جز اون من اختصاص به او نداره. بله حقش داره اون، بله اون یه جز اون من، ولی زندگیش با اونه به تمام وجوده. پس این معاوضه در باب نکاح، نکاح رو درسته فعل جمله درش معاوضه هست، اما رسما ما جز معاوضات نمیاریم، برای اینکه عنایات دیگری که در مورد نکاح هست خیلی بیشتره. و اون وقت وقتی شارع در طرف بیانی که نسبت به مرد داره، حالا به تعبیر شما یشتری ها به عقل سمن، روی مال او اهتمام میکنه که این مالش هدر نره، از بین نره، آیا روی ارض او، روی نفس او، روی زندگی زن اهتمام نداره شارع که این زندگیش هدر نرود، حیاتش هدر نرود، 50 سال عمرش هدر نرود؟ تعبیر شیخ رفت رو این بیان، گفت در تعبیر شیخ که او تبذل عقل المسمن، گرانترین مسمن ها رو میدهد، به خصوص این که طلاق و جدایی هم ازش براش میسور نیست، رفت رو که الان زندگیش بستگی به او پیدا کن تا آخر عمر، طلاق هم در اختیارش نیست.
حالا یه برعکس داریم آقا، که خود همین ازدواج نکردن باعث هدر رفتن زندگی زن
میشه. ازدواج نکردن میره یکی دیگه گیر میاره. بله حالا حالا یعنی همه مرد، همه مردم دنیا همینطور بد ترتیبن؟ این معناش اینه؟ ببینید بله اونم هست، درست بله. ببینی یه وقتی
نکنه هدر میره زندگی
زن، زندگی مرد یا زن، زندگی مرد یا زن،
زن
زن زن یه وقتی ابای از ازدواج بکنه، توی روایت هایی که پیارسال سابقا خوندیم، یک رهو این که زن شوهر نره، و در همون روایات این عنوان بود که بله این داره خودش رو هدر میده. بسیار خوب، نه میخواد شوهر بره، اما حالا چند تا خواستگارم داره، کدوم انتخاب کنه؟ ها هر کدوم میخواد، خب بخواد میخواد ببینه کدوم بهتره. آه خیلی خوب، همینه داریم میگی بله، خب همین بله. بله رو هم حالا جهات بله، چون همه اینا در استقاله. شما کی تا حالا روانشناس شدید؟ هنوز از پشت کوی راهور نیومدی، هنوز میخوای روانشناسی کنی اینجا؟ نه میخواد میخواد مورد قبول خودش باشه، مگه پدرش میخواد به قلب او بخوابه؟ نه پدره داره مصلحت خودشو میبینه، میخواد با یه طایفه چنین و مصلحت مالیش و معاملاتش و امثال اینا رو، زمینش کنار زمین او چسبیده، میخواد بخوره به امثال اینا. حالا هم اون زارو خودش میدونه. نه الا علاوه اینو میخوام، خب بله اون میخواد، بعدشم خربوزه خور پای لرزشم میشینه. نه طلاق هم نمیگیره.
اون شخصی میخواد یه منزلی بگیره، در اینجا طول اون شخص و خود این منزل موضوعیت داره.
بله
حالا در کنارش این که همسایش که هستش و در چه منطقه قرار گرفته مؤثر هست، ولی این دلیل نمیشه که موضوع عوض بشه. و ثانیا این رو اگر ما بپذیریم در پذیری جاریه ما با مشکل مواجه میشیم. خب اونجا میگن که بره مثلا جاریه رو ببینه، ساقفاش رو ببینه، خب پس عکسش هم ببین که بله اون
جاریه. نه جاریه اما یه حکم کلی دارن، که چون عبدن رقن از این نظر اونا اختیارات ندارن به ما هوه این حاضر، ولی این حرون معاملم اونجا با صاحب جاری است، اصلا جاریه هیچ اختیاری از خودش در تعیین خریدار نداره، چه در این حیثش و چه در حیثهای دیگرش. اون هیچ اشکال اولیه. عرفن اینجور چیزا تأثیر گذاره
و
دلیل همینو داره میگه، دلیل داره میگه همون تعلیل با توجه به این موضوعات عرفی اون تعلیل سرایان پیدا میکنه، همون دلیل میاد که این زن میخواد خودش را برای یک عمر در اختیار مردی قرار دهد، نه صرفا در مقابل این چند قران پول، خود زندگیشو با این بگذرونه.
ولی
موضوع رو نمیتونه عوض کنه. موضوع چرا؟ اینا موضوع هست. موضوع نه، مثال زدی، بی خود مثال زدی. منزلم تفاوت میکنه. ما اول اونو گفته، اونی که از نظر مالیه. بحث مالی هیچی. ما آمدیم میگیم از بحث مالی هم خارج بشید. بحث مال طبعا تنها نیست. در غبن، در نکاح تنها از حیث مالش نیست. از جهات مختلف دیگرش هم هست. چی میشه؟ عیوب خاصی، یه چند تا عیب معین، ولی عیوب دیگرش موجب طلب حساب فسخش نمیشه. بله
استاد، ما مثالمون این بود که منزل هم بله، بعضی صرفا مال نیست.
بله
همسایه موثر ممکنه.
اینجا هم همینطوره، اینجا هم همینطوره، اینا هم موثره در این گونه معاوضه کلی. معامله نیست، معاوضه نیست، ولی در اصل این تصمیم بر نکاح و این که مقبول نشی. ما حتی اینم یادآوری کنیم در این جمله انما یشتریها به عقل السمن اشاره کردیم اونجا، ولو مرحوم آقای خویی تکیه داره فقط این عقل السمن هو المهر، ما اونجا گفتیم اینم نیست، در طرف مرد هم عقل الثمن صرفا مهر نیست، و الا چه بسا یک عقد نکاحی با مهر خیلی کم، عقل الثمنی نیست، یه ثمن خیلی محدود، مثلا غالی نیست تا به عقلا برسه. خیلی وقت نکاح اینجوره، ولی در این حال حکم عامون انما یشتریها به عقل الثمن تنها نگاه نداره، نداره به اون چند قرون مهر، چند تومن یا چند چنین مهر. بله عمرش، عمر این مرد، زندگی این مرد، اینا هم هست. اونجا هم همینطور، یعنی در طرف مرد هم این گول خوردن و نخوردن صرفا مال این مقدار مهر اقتصادی و اصطلاح اینا نیست، بلکه هدر رفتن پولش یه مطلبه، هدر رفتن جان و عمر و زندگی و سرمایهش، و حالا بعدا فرض کنید حق طلاق هم داشت، اینو طلاق داد، مهرش هم داد، اما زندگیش به هم ریخته، اولادی که داره حالا چی کار بکنه و مصیبت های دیگه، اینها به اصطلاح قبلش به مراتب شدید تره.
حتی دوستان مطلب به این مهمی رو با اهمیتی چرا حتی یک روایت هم در این زمینه نداریم، همش در مورد جواز نظر، یعنی اگه واقعا این حکم شرعی بود زمینه بیانش هم فراهم شد، چون سوال از مرد شد زمینه چیز
خود حتی اشاره شده. عرض کردم این علتش اینه، حالا احتمالا اما توی علل مختلف شاید بوده به دست ما نرسیده چنین و چنان، اونا به جای خود روات، حالا گاهی هم آقایون این زمان میگن روات همه مرد بودن، اونایی که مربوط به خودشونه نقل کردن، زنها نقل نکردن اینها رو، یا زنها خجالت میکشیدن برن بپرسن اینو از امام، مثل شما که مرد ها اینقدر پر رو نبودن که، اونا میترسیدن برن سوال کنن، خجالت میکشیدن، شرم میکردن. معمولا زنها کمتر میرفتن سوال، مگر یه جاهای ناچاری در بعضی از مسائل حیض و اینها داریم که رفتن خدمت امام و سوال کردن، در این مسائل نکاح کمتر می رسیدن مگر یه موارد خیلی نادر.
یه
بعدم روات دیگر هم همه مردا هستن.
آقا این چیز برای مردو نه، یه چیزی که همه جا بوده آقا، صورت مردو حلاله، همه هم میدونه، اشکالی نداره.
کی میگه حلاله؟
کی میگه
حلاله؟ همه. عجب آقای مهدی بوتالا، داریم سر کیو میتراشیم؟ اول بحث شروع که کردیم گفتیم با توجه به این که حرام نگاه زن به مرد، ولو ستر بر مرد واجب نیست، ولی نگاه زن به او حرامه. بود ولی یادش نیست، یادش گم نوبت بگیرید ببینید چی چی میخواید بگید. آخه خب بله، نه نیست، اتفاقا علتش اینه، اون جاهایی که حرف درسته فقه ما هم توی سابقه داره، ولی خب یه مدت ها همونطوری که بحثای روز قبل عرض کردیم، یه مدت ها خیلی چیزها تحت تأثیر احتیاطات قرار گرفته و فراموش شده. شما خود مسئله نگاه مرد به زن رو حاضر نیستید بپذیرید با این فتوایی که از قدیم الایام بین بزرگان بوده. این طرف قضایی هم همچنینه، این طور نیست که حالا اونایی که میگن حقوق بشر هم خلاف فقه ماست، نه خلاف فقه ما هم نیست خیلی هاش، بله همین الانش هم کسی جرأت نمی کنه بگه. آقای هاشمی زمان ریاست جمهوریش اومد تو نماز جمعه روی متعه مقدار تبلیغ کنه، اینقدر زنا زدنش که به کلی فراموش کرده، حرفشو بس گرفت. خب چرا این شده، این عرف ما الان، اون که نه، شما هم در به اصطلاح منبرتون نمیتونید رو اون مسئله حرفی بزنید، همونجا پا بیاید پایین زنا میزنن تو. بله
بله،
خب بله بالاخره ببین 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 درسته، بله نه بیچاره نداره، عمده اینه. ما الان هم ولو این تقریبات رو میکنیم ولی تابع دلیلی نمیدونیم، این تقریبات این چنینی فقط شارع مقدس میداند که احاطه داره به همه اشیا و مصالح و مفاسدش عموماً، ما که نمیدونیم. اجتهاد وقت در این حده، این حدش گفته لا یبعد، چون خب متن همینطور که میگید روایتی نداریم و باید همین تعلیل استفاده کنیم، هایا از این تعلیل میشود یا نمیشود، میفته تو همین چاله چوله ها، ولی زا لا یبعد مثلا یا یجوز، یا اون دیگه میگه اصلا لا یجوز. نه این اجتهاد درست نیست، چون نداریم دلیل دیگر. آقا میگه چرا نداریم؟ میگم برای اینکه خب زنها معمولا خجالت میکشیدن اینا رو سوال کنن. همین الانش هم حتی اگر فتوا بدید صریحا و عموما، باز معمولا دخترهای محجبه متدینه خجالت میکشن که از پدرشون بخوان که آقا این وسیلهشو آماده کن، بجون نمیشه. بله اون یه مسئله دیگه است. فشما یه چیز دیگه هم اضافه کنید، تازه خدا رحم کرد که مرحوم سید همین لایبعد و گفت که حالا یه حاشیه نفی اثباتی داشته باشه، مرحوم آستابالحسن در وسیله و بعدم مرحوم امام که اصلا حذفش کردن، به کلی متذکر نشدن، گرچه ایشون آقای لطفی از روز اول همش دنبال این یکی بود، هی هم همین طرف رو سوال میکرد. کم نیست، یعنی چند تا هست؟ چند تا هست؟ شما در کل روایات که لااقل 40,000 روایت فقهی داریم، چند تاش سوال زنه؟ نه بگید اینو، اینو جواب من بدید. من که نگفتم هیچی نیست، گفتم کمه، مگر در موارد معدودی نسبت به اونها، بله در مسائل حیض و امثال اینها اون سائل میاد زن از امام سوال میکنه یه مسائلی رو، امام وقتی دقیقاً بهش جواب میده مسائل زنانه ای رو که مردم معمولا سرشون در نمیاد رو میکنه به کنیزش. این روایت لابد دیدید، میگه اکان امراتن یومن، این آقایی که داره من جواب میده خودش این رو زن بوده مثلا که اینا رو خوب میدونه. بله اینا موارد نادریست اینطور اومدن سوال کردن. ببینید حالا یکی دو تا عثمان ابن مظعون چه به اصطلاح یه ماه دو ماه بود شوهرش ولش کرده بود اون ناچار آمد، قضیه زهار آیه زهار مربوط به همین زن آمد شکایت کرد. بله و تشتکی الیک، بله اینا در موارد نمیگیم نیست، میگیم نیست، ولی نسبت به مجموع سوالات عن الائمه و پیغمبر نسبتش خیلی معدوده، یعنی یک دهم هم نیست، یک صدم هم شاید نباشه، نمیگیم نیست. به احکام الهی رو شارع مقدس ممکنه به همین تلیه یا بیان کرده به ما نرسیده، موارد نادر بوده نقل نشده، اون زن سوال کرده دیگه راوی نبوده که از اون زن روایت بکنه.
ولی غالبا علما تو این موارد میگن که چون روشن بوده مخصوصا هم تصور
نه نه اینجور معلوم نیست. این از کجا؟ از کجا دیگه؟ میدیدن حرومن؟ نه ولی قیافه جنو حرومن میدیدن مثلا، نه یه احتمالی بله حرام بود دیدی.
از طریق انقاض خصوصیت بین زن و مرد،
بله
در این نوعه،
بله
یعنی حق دار مرد نگاه کنن به زنها،
بله
و یه قاعده هم داریم برای اینکه حقوق زن و مرد در اسلام متساویه الا ما خرجه به دلیل،
بله
نمیتونیم ما این روایت در مورد حقوق مرد بیاریم چون در مورد زن ما هم بکار بگیریم.
ببینم اونجا رفتی امروز بشینی برای اینکه راحت بخوابی، دو شک تو نیاوردی، ولی پیداست که تا حالا خواب بودی و الا این سوال مطرح نمیفرمودید. میگم سوال مطرح نمیفرمودید به این شکل، این نشانه ای من. بله شیخ انصاری اصلا بله بله این در هر حال به این منات به نظر میرسه که قابل تنقیح منات هست و میشود از اون تعلیل توسعه داد. علاوه بر این چرا؟ نه میدونم اجازه هست. یه وقتی در مورد باکره کسی بیاد قائل بشه که ما قد یقال که اصلا اختیار دست پدر دختر هیچ اختیاری ندارد، خب اون دیگه بحثی نیست. اما یه وقتی این است که نه کما هو المشهور میگیم دخترم اختیار دارد با اذن ولی، پس بنابراین دختر میتواند نفی و اثبات بکنه و وقتی شد نفی و اثبات کنه میتونه روی این مطلبم نفی و اثبات کنه. بله بله این مبنای مشهور. اضافه بر اون چی که گذشت قد یستدل للمطلوب به روایتی که روایت 13 باب 36 از مجازات و نبویه سید رضی نقل شده که امام به مغیرت ابن شعبه فرمود که یک زنی را خواستگاری کرده بود، لو نظرت الیها فانها فانه احرا ان یعدم بینکما، اگر بری ببینی این مناسب تره برای اینکه نکاحتون دوام پیدا کنه، ازدواجتون دوام پیدا کنه. تعلیل میشه تعلیل جدید. حالا بحث قبل و معاوضه بین چی و چی هست و نیست چی، نه اصلا این نگاه برای این است که ازدواج دوام پیدا کنه. وقت بگیم این تعلیل خیلی روشنتر یا ام زن رو هم، زنم اگر چنانچه نگاه بکنه احرا ان یعد. در جواهر تعبیر می کنند اشعار و تعلیل بالالفه فی بعض نصوص اشاره به همین روایت داره. بعد میگه لکن نفل اکتفاء به مثلی فل خروج عن الخروج عن مقتضى تحریم نظر او من، چون کلمه اشعار گفته عرض میکنیم نه، این فیه و هو کما ترا اشعار نیست. اگر این تعلیل لأنه احرا ان یعدم دوام بیاره این ازدواج، پیداست که علم طرفین اثر داره در دوام، هر دو طرف هم یکسان اثر داره دیگه. اون بحث حالی که پول کسی کمتر بده یا بیشتر اون نیست، اصل این که این ازدواج دوام پیدا کنه و منجر به طلاق نشود. بله بسیاری از طلاق ها ناشی از همین ناشناختی اول ازدواجه. بعضی آقایون هم فرمودن ان قلت فما تقول فی التعلیل به ادامت الموده فانه مشترک بینهما، اشاره به همین روایت کلا فان الرجل بيده الطلاق فلنظره دخل في الادامه بخلاف المراه، مرد اگر بعد پشیمون شه میشه طلاق بده جدا میشن، اما این زن پشیمون هم بشه که دیگه نمیتونه جدا بشه، پس ادامه پیدا میکند. یو ادم بینکما، این بیان رو حساب اینه که ادامهش را ولو به ادامه اضطراری، این فقط بله در اختیار مرده روی زن است، در حالی که صاحب جواهر توجه به اینه که نه، ادامه با همون الفت. علاوه بر این شاید ایشون توجه نکرده یا تصویر نکرده که اگر زن هم نخواسته باشه بعدش، زندگی رو اونچنان بر مرد تنگ میکنه که حاضر صد مرتبه طلاقش بده بگذره، بالاخره منجر به طلاق میشه ولو طلاق در اختیارش نیست، ولو رو وادارش میکنه به نحو من الانها. پس اون یعدم به اون معنا بازم اعمون، اگر زن نپسنده بعدش بله همین مصیبت ها هست که لا یعدم. بنابراین تعلیل این روایت روشن‌تر تطبیقش، ولی متاسفانه روایت ضعیف و سند مرسل، سند نداره، از این جهت نمیشه روش اتکال کرد. ولی همون بیان قبل و بیان مرحوم شیخ انصاری و با توضیحاتی که اضافه کردیم به نظر کافیه در مسئله میرسد. والله العالم. فرع بعد و یجوز نظر الى جاریه تا زینش فلا یشمل الوکیل والولی، انشاءالله شنبه به یاری خودمون.